این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
خب همینجا هستیم، 165 باید باشیم چون این دست نخورده این فار از اون دوستان را. داستان جمشید که در واقع پایان رسیدن کار جمشید بودیم و بعدم اینجا چیه؟
از آمد از ایران فروش بودیم.
بله بله دقیقا میشه 167 این اومد. از آن پس بر آمد از ایران فروش، پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش. من این یادداشت ها رو هم باز کنم که بگیرم اگر مشکلی پیش بیاد بتونیم از این استفاده کنیم. بله چرا برآمد از ایران خروج، پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش؟
ظلم جمشید.
ظلم جمشید نمیشه پس به خاطر اینکه جمشید فرش رو از دست داده. وقتی که شاه فره کیانی خودش رو، یعنی فره پادشاهی خودش رو از دست میده، اون وقت سپاه دشمن و خشکسالی و دروغ و بیماری های مصری و همه چی وارد اون سرزمین میشه. الان هم جمشید چون که تقریبا ادعای خدایی کرد به طور غیر مستقیم، فره ازش رفته و توی اون تونه پهلوی خیلی دقیقاً یک فره سه نوبت به شکل مرغی از جمشید بیرون اومد و جمشید رو ترک کرد. شاهی که فره نداشته باشه خشکسالی و سپاه دشمن و بیماری و اینا سراغش میاد. حالا اینم میگه که از آن پس بر آمد از ایران خروج، پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش. هر کس از یه طرفی جنگ را انداخت و میخواسته احتمالا کشور رو تصرف کنه. خب خانم مفهوم نوت میکنیم بخونیم.
از آن پس بر آمد از ایران خروش، پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش. سیاه گشت رخشنده روز سپی، گسستند پیوند با جمشید. بر او تیره شد فره ایزدی، به کجی گرایید و نابخردی. پدید آمد از هر سوی خسروی، یکی نامجویی به هر پهلوی. سپه کرده و جنگ را ساخته، دل از مهر جمشید پرداخته.
سیاه گشت رخشنده روز سپی، روزگار سیاه شد، روز تیره و تار شد. گسستن پیوند با جمشید. خب این یه نوع در واقع آرایه‌ای هم درش وجود داره که بهش میتونیم بگیم آرایه تضاد. سیاه با سفید و رخشنده با چی به نظر شما؟ سیاه و سفید که با هم متضاد همه میدونن. رخشنده یعنی درخشنده. ببخشید این رخشنده رو من با جمشید تضاد نداره بلکه تناسب داره. چرا؟ چون جمشید یعنی جم چی؟ جم درخشان. نگاه کنید اوستاییش خود اسم جم که ییم هست، حالا یه صفت داره خشعه‌تر امروزه شده شید یعنی درخشان. مثلا بگیم درخشان، مثلا میگیم خورشید یعنی خور درخشان، وگرنه اسم دیگه اینم خوره، اسمش خور هست. شیدش صفتی که بهش هست، دیدید که اسم و صفت با هم انقدر مخلوط شده که ما دیگه به صورت اسمش میبینیم خورشید. وقتی میگیم مثلا محشید یعنی ماه درخشان، فرشید یعنی فر درخشان، جمشید یعنی جمع درخشان. چرا جمع درخشان بوده؟ به خاطر فره داشته. فره حاله نوره، یعنی یکی از نشانه های فره اینه که اون شخص ازش نور در واقع ساطع میشه. ایشون هم چی داشته؟ فره داشته، درود بر شما. و به خاطر همین درخشان میده. ببخشید رخشنده و جمشید گفتم تضاد، اشتباه کردم، تناسب داره ولی گسستن و پیمندن با هم دیگه آرایه تضاد رو داره. حالا چرا پیوندشون با جمشید گسستن؟ تو بیت بعد گفته برو تیره شد فره یه ایزدی، انگار این لامپ هزار هزار باتی که از سر جمشید میتابید یه دفعه چیک جمشید دیگه فره نداره و پیوندشون رو باهاش گسستن، بیعتشون و عهدشون رو باهاش گسستن. بله برو تیره شد فره یه ایزدی، به کجی گرایید و نابخردی. رفت سراغ چی؟ کجی و نابخردی، ناراستی و بیخردی. پس اینجا به صراحت اشاره میکنه که فره از جمشید دور شد و دلیل این که مردم باهاش پیوند گذاشتن، هرج و مرج تو کشور به وجود اومد، این دور شدن فره ایزدی، تیره شدن فره ایزدی شد. حالا پدید آمد از هر سوی خسروی، یکی نامجوی به هر پهلوی. این خیلی گزیده و خلاصه داره اندیشه سیاسی ایران باستان رو تو همین یه بیت میگه. اندیشه سیاسی ایران باستان از حکومت فدراتیو خوشش میاد یا از حکومت قدرتمند مرکزی؟ از قدرتمند مرکزی خوشش میاد. کیا فدراتیو بودن و ما ببینیم تو ادبیات زرتشتی کوبیدنشون تا اونجایی که شده، اشکانیای بیچاره فدراتیو بودن دیگه، فدراسیون بوده، یه فدراسیون بوده، شاه اصفهان برای خودش یکی بوده، شاه خوزستان یکی بوده، شاه پارس یکی بوده، یه مالیاتی هم میدادن به حکومت مرکزی که از طرفی کاری به کارشون نداشتن، از طرفی امنیتشون هم تأمین کنه. به خاطر همینه که وقتی اردشیر میاد شاه کرمان و شاه اصفهان رو میکشه، بعد کرمان و اصفهان رو با پارس وصل میکنه و خودش بر همشون حاکمیت پیدا میکنه، اردبان بهش نامه میرسه دیگه شما حق نداشت این کارو بکنید، اینا رعیت من بودن، اینا زیر سلطه من بودن، و عقب نشینی کنه از اصفهان و کرمان که اردشیر قبول نمیکنه و با اردبان درگیر میشه. بنابراین حکومت اشکانی حکومت فدراتیوه که اندیشه سیاسی زرتشتی و ایران باستان شدیداً بدش میاد و میکوبتشون. میدونید دلیل اصلیش چی چیه که از سیستم فدراتیو خوشش نمیاد؟ حداقل فرهنگ ساسانی چرا از چیزی که تو کتابهای عربی بهش گفتن ملوک و توایف، توی کتابهای پهلوی گفته کدک خوبدائی، دقیقا همون چیزی که عربی میگه ملوک و توایف، میگه کدک خوبدائی، یعنی کت خدا، یعنی هر جو برساش یک کت خدا داره، منظور نه کت خدایی به حادیه اومد فعودالی فدراتی دو فلا. به خاطر این که این کتابهای پهلوی به ما میگن با اومدن اسکندر گجستک، اسکندر گجستک یعنی اسکندر چی؟ ملعون، فحش دیگه، گجستک یک توهینه. میگه با اومدن اسکندر گجستک کشور تکه پاره شد، با سیاست مثلا بدخواهانه اسکندر ایران رو تقسیم کرد بین کت خدایان مختلف و کتاب اوستا هم تکه پاره کرد، یه بخشش رو سوزون، یه بخشش هم هر کدومش چند صفحهش رفت افتاد دست یکی از این کشورها، و دین زرتشتی چی افتاد؟ تفرقه افتاد، اختلاف افتاد، فرق به وجود اومدن تو دین زرتشتی، چیزی که خب دین دوست نداره که فرق فرقی بشه. حقیقتا همینطوره، وقتی که ما یه حکومت قدرتمند مرکزی مثل امپراتوری روم داشته باشیم، بعد امپراتوری روم در کنارش یه پاپ وجود داشته باشه، واتیکان، این تمام دستورات فقهی و مذهبی از یک مصدر و از یک منبع صادر میشه. بنابراین نه اینکه تحول پیدا نکنه، ولی اگر تحول پیدا میکنه متحد و هماهنگ میره جلو و تحول پیدا میکنه. اما وقتی که این امپراتوری بزرگ، حالا کاری نداریم اشکانی باشه یا امپراتوری روم باشه، تکه تکه بشه و تجزیه بشه و در واقع هر گوشه‌ای برای خودشون یک سازی رو بزنن، اون وقت تو فارس یه موبدی میاد میگه من از همه موبدان داناترم و اعلم هستم، توی اصفهان هم یکی میگه من میفهمم چی میگم، توی کرمان هم میگه من میفهمم، توی خراسان هم یکی دیگه میگه من میفهمم، بعد هر کدوم ممکنه در موارد جدیدی که توی دین پیش میاد احکام فقهی جدیدی صادر میکنه و اینجاست که چی میشه؟ فرق به وجود میاد، جوری که کرتی روحانی بزرگ اوایل دوره ساسانی که به سیاست سختگیری مذهبی و سرکوب مذهبی مشهوره، ما فکر میکنیم فقط یهودیان و مسیحیان و مانویان رو سرکوب کرده، خودش میگه یه گروه های زرتشتی منحرف، وقتی میگه منحرف از دید کرتی منحرف بودن، یعنی نسبت به مذهب استانداردی که کرتی تو ذهنش قرار داده بوده به عنوان استاندارد اونا متفاوت بودن، میگه گروه های ادیان در واقع فرقه های زرتشتی منحرف رو هم من سرکوب کردم کشتمشون، و این نیست که فقط مانویان رو کشته باشن، و اینا درسته وقتی که کشور تکه تکه بشه توی دین هم تفرقه به وجود میاد. چرا؟ وقتی که دین و دولت با هم باشن، وقتی دولت بشه صد تا، دین هم صد تا مصدر پیدا میکنه. بنابراین میگه تو اول کتاب کارنامه اردشیر بابکان میگه پس از دشخودایی ای الکسندر ای رومایی ایران شهر دو صد بود چهیل کدک خودای بود. میگه بعد از دوش خوبدای دوش پیشمند منفی سازه، مثل دشمن دوشخین که به صورت جه آده دارن، دوش خوبدایی، خوبدایی یعنی پادشاهی که شاهنامه هم بهش بگفتن خدای نامه، خوبدایی یعنی شاه. میگه بعد از پادشاهی دوش، یعنی پادشاهی بد اسکندر الکسندر، تو پهلوی نمیگه اسکندر، اسکندر تلفظ عربی، تلفظ پهلویش الکسندره، اما الکساندر را خوب نزدیکتر. پس از دشخودایی ای الکسندر ای رومایی، روم یعنی روم، تو متون پهلوی به روم میگه روم، بعد از دشخودایی پادشاهی بعد اسکندر رومی، اصلا نه تو شاهنامه نه تو متون پهلوی نمیگه اسکندر مقدونی یا احیانا یونانی بود، میگه رومی بود. دیگه همینطوری در واقع این رو تعمیم میده با روم یکی میکنه. ایران شهر 200 بود چهیل کدک خوبدای بود، یعنی کشور ایران 240 تا شاه داشته، یعنی توی کشور ایران 240 نفر گوشه 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 برای خودشون انقلاب شاهی کرده بودن. سپاهان بود پارس بود دوستگی هایی عویش نزدیک تد دست ای مثلا فلانی بود و برمان میگه اینجا چند تا از ایالت ها رو نام میبره که دست کیا بود. حالا پدید آمد از هر سوی خسروی، خسرو البته واژگانیش خیلی رفت به مفهوم شاه نداره، خوب به اضافه سرب، خوب معنی خوب معنی کو، هم خوب هم از دیگه بود، سرب هم یعنی آوازه شهرت، یعنی خسرو یعنی نیک آوازه، کسی که شهرت نیکو داره، آوازه نیکو داره. از چه زمانی احیاناً مفهوم شاه به خودش گرفته؟ از اگر که توی اسطوره و حماسه دنبالش بگیریم، از زمان کیخسرو مفهوم شاه به خودش گرفته، یا شاه قدرتمند اومده به نام کیخسرو و دیگه واژه خسرو مفهوم شاه به خودش گرفته. اگر تو تاریخ دنبالش بگردیم، از زمان انوشیروان، خسرو انوشیروان، اصلا اسم انوشیروان که انوشیروان صفتشه، خسرو هست ایشون، خسرو، و ببینیم که این وارد فرهنگ کشورهای همسایه هم شده و به شاهان ایران به همون زمان خودشون خسرو میگفتن، کسرا معرب خسروه، و ببینیم که مثلا جمع مکسر کسرا رو هم درست کردن و میگن چی؟ جمع مکسر کسرا چیه؟ اکاسره. یه اکاسره ایران، یعنی پادشاهان ایران، منظور یعنی کسراهای ایران، یعنی خسروهای ایران، یعنی خسرو شده کسرا و کسرا هم جمع مکسر شده اکاسره. هست استفاده شده ها، نه اینکه فکر کنید. بعد از اون طرف توی خود روم، حالا استاد رامندی هم که استاد زبان لاتین هستن، خوشبختانه امروز اینجا هستن، این واژه سزار از وقت جولیوس سزار میاد مفهومش، چون من دیدم رو سکه های یه پادشاهان دیگه هم نوشته سزار، سزار یعنی انگار خود رومیان سزار به معنی شاه بعد از جولیوس سزار گرفتن، یعنی از قبل از جولیوس سزار، سزار توی روم مفهومش پادشاه و امپراتور رو حاکم داشته، یا از جولیوس سزار به این طرف، یا اصلا خود واژه سزار به چه معنا هست؟
خود نام معنی دقیقشون مان نامی هستش که در واقع خودشون میگفتن قیصر.
قیصر
بعد وقتی عربی شده قیصر، ولی این که در واقع به چه معنا، نه در واقع یک نامی بوده که از پیش از اون هم بوده.
شما
در واقع انگار یک نامی بوده که به یک سری از خانواده هایی که در واقع اشرافی بودن و از در واقع تبار خاصی بودن بهشون اطلاق می شده. این که این نام فامیلی چه معنی داره؟
حالا از طرفی توی هم روم و هم بیرون از روم هم به پادشاهان روم گفتن چی؟ حالا قیصر عربیش، البته همون قیصری که فرمان استاد جامندی میشه چی؟ قیصر عربی. وقتی مثلا میگه قیصرهای روم یا قیصر روم یعنی پادشاهان روم، پادشاه روم. وقتی میگه کسرای ایران یعنی پادشاه ایران. و حالا مهم نیست طرف حتما اسمش مثلا خسرو بوده یا نبوده، ایشون کسرا بوده دیگه، خسرو بوده. پس به معنی شاه صلاح مملکت خیش خسروان هم به معنی شاه دیگه به کار رفته، در صورتی که اصلش از این واژه هیچ ربطی به شاه نداشته. پدید آمد از هر سوی خسروی، یکی نامجوی به هر پهلوی. سپه کرده و جنگ را، اینجا رو دیگه من نباید بخونم، ببخشید شما خانم خانم مهد داری کنم.
سپه کرده و جنگ را ساخته، دل از مهر جمشید پرداخته. یکایک بیامد از ایران سپاه، سوی تازیان برگرفتند را. شنیدند کانجا یکی مهتر است، پر از خور شاه اژدها پیکر است. سواران ایران همه شاه جوی نهادند، یک سر به ضحاک.
دست شما در نکنید. سپه کرده و جنگ را ساخته، دل از مهر جمشید پرداخته. پرداختن یعنی چی؟
یعنی
خالی کردن، تمیز کردن. مثلا میگن این تو نجاری میگن اینجا رو باید پرداختش کنیم، یعنی تمیزش کنیم، پاکش کنیم. دلشون هم خالی کردن، تمیز کردن، یعنی اصلا کلا پاک کردن، خالی کردن از مهر جمشید. سپه کرده و جنگ را ساخته. این ادامه بیت بالا است. پدید آمد از هر سوی خسروی، یکی نامجوی به هر پهلوی. پهلوی اینجا یعنی چی؟ یعنی سرزمین. آره. یکی لشکر آمد ز پهلو به دشت، یعنی از قسمت آباد و شهرستان و شهر و قلعه و اینا. میگه پهلو دشت هم که دشته، از شهر اومد توی دشت، ولی شهر آبادی سرزمین پهلو به کار رفته. اصل این واژه هم اسم سرزمین پارت بوده، پرت طبع، پرت طبع، پرت طبع همون پارت که با قواعد زبان شناسی میتونیم این رو بخونیمش پهلو، پهلو. و پهلو به معنی سرزمین و شهر و دیار به کار رفته، به معنی پهلوان به کار رفته. خب این پارت هم پهلو بودن. سپه کرده و جنگ را ساخته، دل از مهر جمشید پرداخته. اون خسروانی که از هر گوشه بلند شده بودن دیگه هیچ تعهدی به جمشید نداشتن و جنگ میخواستن. حالا یکایک بیامد از ایران سپاه، سوی تازیان برگرفتند را. البته چه بخونیم سپاه تحت تاثیر سپازه از اوستاییش، سپاه پهلویشه، دلیلی نداره ما حتما این رو سپاه بخونیم. یکایک بیامد از ایران سپاه، سوی تازیان برگرفتند را. حالا لشکرهای هم از ایران رفتن سمت سرزمین عرب. چرا؟ دلیلش تو بیت بعد میگه. شنیدن کانجا یکی مهتر است، پر از حول شاه اژدها پیکر است. حالا ما میگیم حول، عربیش حوله، اینا رو از عربی وارد شده. حالا میخوام حول بکنیم، حول بکنیم. پر از حول شاه اژدها پیکر است، یعنی این شاه خیلی ترسناکه و اژدها پیکر، یعنی همین باعث جاذبه جمشید شد، ببخشید جاذبه ضحاک شد، که برن ضحاک رو بیارن و پادشاه خودشون رو گفت خیلی ترسناکه، اژدها پیکره، تو پیکرش مار داره. اصلا عجیب تو اوستا به معنی مار هست.
ببخشید حالا ما
عربیه بله. حیولا چیه؟ نه باشه دیگه.
خب هیولا
حیولا فکر کنم از یونانی وارد عربی شده یک دور. یکی از واژه‌های فلسفی هست که استفاده کردن اگر چیزی.
بله. همون حیون رو من شنیدم. حیون هم چیزیه تو مایا از یونانی اومده.
حیون.
بله. مثل موجوده خیلی به اصطلاح خود پیکر خیلی بزرگ. حیون. جانور خیلی بزرگ.
خود یه عربی هم میگه نوع شطور قوی حیون میگه. اصلا حیولا رو توی واژه های فلسفی به کار میاد. واژه های فلسفی بعضی هاش معرب شده واژه های یونانی هست. خب شنیدن خانجا یکی مهتر است پر از هاو شاه اژدها پیکر است. سواران ایران همه شاه جوی نهادن یا نهادن یک سر به ضحاک روی. اینا دنبال یکی میگشتن شاهشون بشه. الان از این خوششون اومد و رفتن با ضحاک بیعت بکنن. همین ضحاکی که اسمش هم در اصل کی بود؟ نه نه اسم
بیبرست.
بیبرست. بیبرست. طبق شاهنامه میگه اسمش بیبرست. بیبرست یعنی چی؟ دارنده 10,000. بیبر پهلوی یعنی 10,000. بله. آقای مهران بیبر.
به شاهی بر او آفرین خواندند. برا شاه ایران زمین خواندند. بران اژدهافش بیامد چو باد به ایران زمین تاج بر سر نهاد. ز ایران از تازیان لشکری گزین کرد گردان هر کشوری. سوی تخت جمشید بنهاد روی چو انگشتری کرد گیتی بر روی.
دست شما در من کنه
ترس.
ترس یعنی ترسناکه ظاهرش. خوششون هم اومده از اینکه ترس ایجاد میکنه. به شاهی بر او آفرین خواندند. برا شاه ایران زمین خواندند. کیا؟ ضحاک رو. بله. پس باش بیعت کردن و اون رو به عنوان شاه ایران معرفی کردن. مران اژدها فش بیامد چو باد به ایران زمین تاج بر سر نهاد. اژدها فش یعنی اژدها پیکر. اژدها شکل. فش وش یعنی شکل. بیامد چو باد به ایران زمین تاج بر سر نهاد. یعنی مثل باد خودش رو به ایران زمین رسون. آمد به ایران زمین و تاج رو بر سر گذاشت.
نگنیم
که
تو جنگ
بود
که
بوده
که اونجا ایران
بوده. اتفاقا من الان تو فکرم بود که بگم یا نگم آخر کار ضحاک که فریدون میخواد بره ضحاک رو ادب بکنه یا در واقع از بینش ببره. ضحاک تو سرزمین ایران حکومتش و پایتختش نیست. میگه کندش خوخت. بعد خودش هم توضیح میده کندش خوخت بیت المقدس و فریدون از ایران که میخواد برسه به پایتخت ضحاک بعد از دجله عبور کنه. یعنی وارد سرزمین سامیان میشه و بیت المقدس هم یک منطقه سامی نشین هست دیگه. بنابراین آره این تو خود شاهنامه ما یه تضادهایی رو میبینیم که میتونیم با خود شاهنامه بگیم چرا این با اون جور در نمیاد. کاملا درست. سلام. شنیدن کانجا یکی مهتر است. آه این پایتره. مران شاهه مران اژدهافش بیامد چو باد به ایران زمین تاج بر سر نهاد. ز ایران و از تازیان لشکری گزین کرد گردان هر کشوری. سوی تخت جمشید بنهاد روی چو انگشتری کرد گیتی بروی. خب میگه که اینجا فاعل دوتا بیت کیه؟ ز ایران از تازیان لشکری گزین کرد گردان هر کشور. چه کسی؟ ضحاک یک لشکر برگزیده ای رو از ایرانی ها و عرب ها چیکار کرد؟ ایجاد کرد. حالا سوی تخت جمشید بنهان. به تختگاه جمشید. فکر نکنید منظور تخت جمشید توی فارس ها. این باید ما حواسمون باشه نامگذاری ها نامگذاری های اسطوره‌ای هستند. وقتی که ارتباط نامگذاری های اسطوره‌ای هستند. وقتی که ارتباط یک قومی با گذشتش قطع بشه که دلایل مختلف داره. یکیش خب حمله دشمنه. یکیش هم اینه که وقتی سنت شفاهی باشه بعد از 4-5 نسل ارتباط با نسل های گذشته قطع میشه و کسی خبر نداره چه اتفاقی افتاده. ساسانیان میدونستن که این تخت جمشید یک یادمانی یادگاری از گذشته هاشون از اجداد و نیاکانشون هست، اما دقیقا نمیدونستن هخامنشیان کی بودن و چه تاریخ داشت. اینقدر که ما الان تاریخ هخامنشیان رو میدونیم، خود ساسانیان نمیدونست. باز تو عهد عتیق که درباره کوروش و داریوش و خشایارشا و اردشیر اینا صحبت کرده، باز یه چیزایی مونده که اونم به فراخور ارتباط که یهودیان با پادشاهان هخامنشی داشتن حفظ شده و با حالا دیگه در نظر خود ساسانیان هم نمیدونستن تخت جمشید دقیقا مال کی بوده و به تخت جمشید هم ستون میگفتن زمان ساسانی. حمله عرب هم میاد و بعد از دوران حمله عرب تو دوران اسلامی میاد به این منطقه میگن تخت جمشید. چرا میگن تخت جمشید؟ چون از این طرف باشکوهه. توی تمام این شاهنامه که نگاه میکنیم هیچ شاه قدرت جمشید رو نداره، که جمشید نمیدونم مسلط بر دیو، مسلط بر وحوش، مسلط بر آسمان، نمیدونم چیکار میکنه، جشن نوروز برگزار میکنه و صدها سال هم پادشاهی میکنه. بنابراین وقتی یه کاخی با اون عظمت داریم میبینیم تصاویر حیوانات خیالی، نیم تنش انسانه، نیم تنش حیوانه، اینها ذهن میره سمت چی؟ جمشید. یعنی کسی که این روایات ملی رو خونده، حالا نمیگیم الزاما شاهنامه، اصلا خدای‌نامه ساسانی رو خونده و میاد با این کاخ روبرو میشه، وقتی میخواد بگرده با شواهد و قرائن ذهنش میاد اول سراغ کی؟ جمشید، که میگه از سنگ و گچ و گل و اینها کاخ ها ساخت، ساختمان ها ساخت، آبادانی ها کرد با کمک دیوان. بعد نگاه میکنید تخت جمشید، هنوز یه عده میگن نه بابا کار آدم نیست، از این حالا نمیگن دیوان و جن و پری علانی ها، ولی میگن از کره های دیگه یه آدم های اومدن اینا رو ساختن، مثلا در مورد اهرام مصر گفته شده دیگه. باز دوباره ذهن میاد چی؟ بنابراین میاد یه هویتی پیدا میکنه، میگن اینجا تختگاه جمشید بوده. بنابراین این تخت جمشید بعدن اسمش گذاشته شده به خاطر اینکه ارتباط قطع بوده، به خاطر اینکه خط میخی رو نمیتونستن بخونن، به خاطر اینکه سنت تاریخ نویسی قطع شده بوده. و احیانا اون کسی هم که تو تورات ارتباطش، تنها کسی از نویسندگان بعد از اسلامی که حداقل من سراغ برم که میدونه یک گروهی بودن به نام هخامنشیان، اشای بوده به نام کوروش، اشای بوده به نام داریوش و اینو تو کتاب عربی زبانی ایرانیه، ولی کتاباشو به عربی می‌نوشتن، یه دوره همشون کتاباشون به عربی نوشتن. کیه؟ تنها کسی که از این روایت هخامنشیان و کوروش و داریوش و فشایار و کمبوجیه توی تورات خبر داره و توی کتابش آورده کیه؟
بیرونی؟
بله، ابوریحان بیرونی. ابوریحان بیرونی انقدر با سواد و اهل مطالعه است که رفته چی هم خونده؟ رفته تورات هم خونده، حداقل رفته به یک کاهن یهودی گفته برام بخون. حالا به هر صورت آدم بسیار علمی و با سوادی.
توی دوره ساسانی به تورات مگه دسترسی نداشت؟
چرا؟ چرا؟ ولی احتمالا میدونستن که خب یهودی ها معتقدن که یه شاهانی از ایران بودن بهشون رسیدگی کردن رو، ولی نمیدونستن این کاخه همونا هست، چون که توی تورات هیچ ارتباطی صحبتی در رو تخت جمشید در فارس هم یک مثلا کاخ بسیار باشکوهی داشتن داریوش و خشایارشا صحبت نشده در این مورد. هم فقط گفته سال فلان خشایارشا اومد گفت که پول داد گفت معبد رو بسازید، بعد نمیدونم یه دفعه بدگمان شد نسبت به یهودی ها، میخواست همه رو قتل عام کنه، بعد نمیدونم مردخای رفت چیکار کرد، زنش چیکار کرد، چیکار کرد، این بخشید عید پوریم به وجود اومد فلان شد، بعد نمیدونم اردشیر اولی مدت پول داد معبد رو ساختیم بعد پول نداد، همش فلانی اومد با ما خوب بود، فلانی اومد با ما بد بود، فلانی اومد بدگویی کرد نزد فلان شاه، بعد فلان کاهن رفت درستش کردیم کدورت رو از بین برد و دوباره بودجه رو گرفت. معلوم نیست این معبد کی قرار بوده تموم بشه، همش هم داشتن میساختن. اینم یه نکته ای ها، اینم یه نکته ای ها، اینایی که دشمن ایران باستان هستن و دنبال هر بهانه‌ای هستن که به کوبنش در نوع تخت جمشید، میگن این یک بنای چی بوده؟ ناتمام بوده. خب میگن تخت جم شده بنای ناتمام و حرفای اینجوری میزنن و ذهن رو مخشوش میکنن. خیلی مورد توجه تمایلات جدایی طلب هستن این افراد که این حرفا رو میزنن. مسئله اینجا ساختمانهایی که اهمیت خیلی خاص دارن توی یک حکومت یا اهمیت مذهبی خیلی خاص دارن همیشه در حال ساخت و ساز هستن. بله تخت جمشید موقعی که اینا حمله کردن و وارد تخت جمشید هنوز یک قسمت‌هایی در حال ساخته شدن بوده، ولی آیا ازش بهره برداری نشده بوده؟ چرا؟ شواهد باستان‌شناسی نمیتونه به ما نشون بده که از این ساختمان داشته بهره برداری میشده؟ چرا؟ نشون داده؟ بله نشون داده، ولی چون بنا یک بنای خیلی اهمیت سیاسی حکومتی خیلی بالایی داره تو تمام این 200 سال در حال ساخت و ساز بودن. حالا نقشه رو عوض کنید، پلکان رو از شرقی ببریم نمیدونم شمالی، از شمالی ببریم فلان، از جنوبی ببریم شمال، همش دو بار پلکان تخت جمشید جاش اصلا ورودی تخت جمشید رو عوض کنن، دست به پلن تخت جمشید میزنن، هر کس میمده خب حالا یک کاخ هم من اضافه کنم، حالا اون پشتر رو هم چیکار بکنیم؟ این به این معنا نیست که این ساخت یک ساختمان ناتمام بود، تعریفی یک ساختمان ناتمام نیست. خب حالا همین معبد یهودی هم همینطوره، همینطور دارن میسازن.
زمان ساسانی
ما دو کتیبه از اشراف ساسانی داریم، یکی از سلوک هست که قاضیه، یکی از شاپور سکانشاه هست که برادر شاپور دوم هست. از اونجا رد شدن، اونجا رو یک مکان مقدس دونستن، در اونجا نماز خوندن، نماز خودشون منظور و این واژه نماز رو استفاده کرد و به کل اون الان ما به یکی از تالارهای تخت جمشید میگیم صدستون، به کل اون منطقه میگن صدستون توی زمان دور ساسانی. این جایی که ستون‌های بسیار
تخت جمشید جدیده دیگه،
نسبتاً جدیده. بله فکر کنم مثلا قرن‌های اولیه هجری این اسم رو
گذاشتن. قرن اولیه
هجری همین
100 سال بود.
نه اون موقع که میگفتن تخت سلیمان و مادر آره نمیگفتن تخت سلیمان، تخت سلیمان یه جای دیگه داره، تخت سلیمان آتشکده آذرگشنه است، آذربایجان تخت سلیمان اونجا. مثلا تو فارسنامه ابن بلخی میگه که برخی میگویند اینجا کاخ جمشید بوده است، برخی میگویند اینجا کاخ سلیمان بوده است، برخی میگویند سلیمان و جمشید یکی بوده است. مثلا ما توی روایاتمون خیلی داریم که سلیمان و جمشید یکی گرفتن. بعد اصلا کلا بناهای باستانی که هیچ خبری از گذشتهشون نداشتن به جمشید و سلیمان و اینها نسبت داده شد. مثلا آرامگاهی که بعداً ما میگیمش آرامگاه کوروش که فرای مقاله نوشته ثابت کرده که این آرامگاه کوروشه، این رو بهش گفتن قبر مادر سلیمان، این رو رسما به عنوان قبر مادر سلیمان میدونستن، یه امامزاده به حساب میومد، هر کس بچه دار نمیشده میرفت حاجت میگرفته و مردا رو هم داخلش راه نمیدادن. نه خیلی سال میشد تا همین مثلا قبل از اینکه اداره به نام باستان شناسی بیاد تو اینجا رو تغییر و تحول توش ایجاد بکنه، این کاربری رو داشته. حتی سنگ های حجاری شده است که آیات قرآنی رو نوشتن و پیرامون همون آرامگاه کوروش پیدا شده. خب بعد این دامد از هر سوی خسروی، یکی نامجویی به هر پهلوی، سپه کرده و جنگ را ساخته، دل از مهر جمشید پرداخته، یکا یک بیامد از ایران سپاه، سوی تازیان برگرفتند را، شنیدند کانجا یکی مهتر است، پر از پاول شاه اژدها پیکر است، سواران ایران همه شاه جوی، نهادند یک سر به ضحاک روی، به شاهی بر او آفرین خواندند، ورا شاه ایران زمین خواندند، مران اژدهافش بیامد چوبا، به ایران زمین تاج بر سر نهاد، ز ایران و از تازیان لشکری گزین کرد گردان هر کشور. منظور از هر کشور ممکنه فقط ایران و تازیان هم نباشن، کشور هم میتونه معنی مثلا منطقه، یعنی پهلوانان هر منطقه رو جمع کرد توی تخت. نباید بهتر هم هست برای اینکه تفاوت ایجاد بشه نگیم تخت جمشید، تخت جمشید، سوی تخت جمشید بنهاد روی، چو انگشتری کرد گیتی بر روی. اینجا نوشته چی؟ دیگه که گیتی را بر کسی انگشتری کردن کنایه است از تنگ کردن جهان بر کسی. انگشتر دیدین دور تا دور انگشت رو میگیره محاصره میکنه، در واقع میگه منظورش اینه که حلقه محاصره رو بر جمشید تنگ کرد. جمشید ظاهرا هنوز توی چی بوده؟ کاخش نشسته بوده که اینجوری میگه، چون انگشتری کرد گیتی بر او بود. چون جم خب همین جا آقای شمس نامه را
تو جمشید را شد بر کند را به تنگ آفرین تنش جهان داره را به رفت و به دوتا رفت و کلا بزرگی یا دیگی ممکن جسه با تنگش دیگی بروش سیاه سپردش به زفر رفت و کلا صد سامشن در جهان کس نمید به چشم همه مردمان به چشم همه مردمان نامرد
دست شما در نکنه چو جمشید را بخت شد کند رو به تنگ اندر آمد سپهدار نو بله کند رو یعنی کند رو دیگه نه یعنی بخت جمشید چی شد؟ کند رو شد آره و تیز رو نبود دیگه کند رو بود به تنگ اندر آمد سپهدار نو سپهدار نو کیه؟
زهاک
زهاک اومد نزدیک شد به جمشید و پای تختش و پادشاهیش برفت و به دودا تخت و کلا تخت و کلا یعنی تاج و تخت دیگه نه بزرگی و دیهیم و گنج و سپاه بزرگی و بازوار تاج و گنج و سپاهش هم داد به زهار نهان گشت و گیتی برون شد سیاه بنابراین توی یک قرارداد جمشید و زهاک با هم دست ندادن دیگه خیلی خوب از این پادشاهی تقدیم بر شما باد خداحافظ من رفتم بلکه چطور شد؟
فرار
کرد نهان گشت و گیتی برون شد سیاه روزگار برش سیاه شد سپردش ایشینشین فاعلیه مثل لحجه تهرونی گفتش رفتش سپردش به سپردش به زهاک تخت و کلاه یعنی او تخت و کلاه را به زهاک سپرد تخت و کلاه کی؟ تخت و کلاه خودش جمشید تخت و کلاهش را داد به زهاک چون صد سالش اندر جهان کس ندید چون صد سالش اندر جهان کس ندید بر اون نام شاهی و او ناپدید میگه در حدود یه صد سالی کسی تو دنیا جمشید رو ندید اسم بود اسمش پادشاه بود اسمش بود که جمشید شاهه ولی ناپدیدش پادشاهی که ترسوه و فرار کرده و کسی نمیبینه چون پادشاه که باید قدرت داشته همه از دست پادشاه فرار کرده یه پادشاهی که بعد خودش فرار کرده و ناپدیده حالا اینو داشته باشین گرشاسپنامه رو نمیدونم کسی خونده باشه یا نه با شخصیت گرشاسپ نمیدونم آشنا هستین یا نه گرشاسپنامه میاد از اینجا چی میزنه از اینجا یه شاخه میزنه میگه اون صد سالی بود که جمشید فراری بودا هیچ کس ازش خبر نداشتا میخواین بهتون بگم کجا بود من میدونم کجا بود یعنی راوی گرشاسپنامه میگه که اون صد سال جمشید رفت سیستان پیش شاه سیستان اونجا پنهانی زندگی میکرد پناهنده شد نزد شاه سیستان شاه سیستان رو میگه کورنگ اگر اشتباه نکنم بورنگ یا کورنگ حالا دیگه کورنگ یا بورنگ بودن چه ممکنه توی یه نسخه بگیم کورنگ یه نسخه بگیم بورنگ و هر صورت رفت پیش ایشون و اونجا چیکار کرد؟
دختر اونجا
آفرین با دختر شاه سیستان ازدواج کرد و خب جمشید در اصلش شاه بوده پهلوان بوده فلان نژادش نژاد خوبی بود از اون نژاد بعد از چند نسل کی متولد شد؟ یکی هم عقب هست گرشاست میگه کتاب گرشاستانه است در تمجید گرشاست که کتاب گرشاستانه نه پدر فریدون خودش تو هم دوران فره چون فریدون فره داره باید دورانی باشه که جمشید آدم حسابی بوده ولی گرشاست یه پهلوانه آنقدر روش حساسیت نیست بنابراین میگه اون صد سالی که جمشید فراری بود رفت اینا روایت شاهنامه نیست به ایش عنوانا اینا روایت که گرشاسنامه هست رفت توی سیستان با دختر شاه سیستان ازدواج کرد بچه دو سه نسل بعدش گرشاس یه دفعه ژنتیک جمشید ژن جمشید توی گرشاس شکوفا شد و گرشاس پهلوان اژدها کش بود اژدها شاهدار رو کش اژدها فلان رو کش رفت تو هند فلان کرد سوار کشتی شد رفت توی جزیره نمیدونم ای هیولای این شکلی بود کشتش رفت توی جزیره دیگه رفت تو افریقا رفت تو زنگبار کتاب گرشاسب نامه یه مقدار این شکلیه یه مقدار آدم یادش چی میندازه؟ یاد کتاب اودیسه میندازه اودیسه هم در واقع یک شاخه زده از داستان ایلیاد که میگه بعد از جنگ تروبا یکی از پهلوانان جنگ تروبا به نام اولی سوار کشتی شد که برگرده خونش طوفان و فلان و اینا شد توی دریا و گمگور شدی در خیلی سر از یه جزیره آورد در آورد قله یه چشم سر از یه جزیره در آورد یه اندیه موجودی بود نیم تنش انسان بود نیم تنش نمام چی بود سر از یه فلان شد این قله فلان رو کش اون رو این کار کرد فلان شد 40 سال گذشت تا رسید به خونش بلند خیلی این گرشاسنامه و اودیسه قابل چی هستن تو همین قابل مقایسه هستن توی حوزه ادبیات تطبیقی در صورت صحبت اینجا بود که این از این 100 سال غیبت جمشید و پنهانی زیستن جمشید هم اومدن و داستان درست کردن بله گرشاسب هم میشه نیای رستم یعنی جمشید خیلی جالبه جمشید اصل گمیزشه گمیزش یعنی چی؟ گمیزش یعنی اختلاط نیک و بد اختلاط خیر و شر جمشید در واقع اساره گمیزشه چی و چی با هم قاطی شده؟ خیر و شر خیر جمشید درش ببخش میگم جمشید رستم اساره خیر و شره به خاطر اینکه از جانب پدر نژادش میرسه به گرشاس و گرشاس میرسه به جمشید از جانب مادر میرسه به زهاک یعنی ژنتیک دو تا دشمن با هم دیگه مخلوط شده رستم به وجود اومده دو تا دشمن که یه روزی یکی تشنه خون دیگری بوده یکی اومده پادشاهی رو از دیگری گرفته یکیش خیر بوده که حالا گول خورده یکی شر بوده دو تاش اومده توی شخصیت چی رستم از جانب پدری برمیگرده به جمشید از جانب مادری زهر برمیگرده به زهاک انگار جمشید و زهاک با هم ازدواج کرده خیلی جالب و این اصلا پیامش گمیزش نیست رستم هم یه جایی آدم خوبی نیست نه نداشته ولی خب بالاخره نجاتش خونش خون پاکی یعنی خونش صد اون سال بله خب آقای فروزان بفرمایید
صد اون سال روزی به دریای چین پدید آمدم شاخ ناپاک دید چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ یکایک نهادش ندادش زمانی درنگ به اره مرا به اره مرو را به دو نیم کرد جهان را از او پاک و بیبین کرد نهان بود چند از دوم اجده ها به فرجام هم زون نیامد رها
نستش آدر نکنه صدوم سال روزی به دریای چین پدید آمدان شاه ناپاک دید نک جمشید رو بهش میگه شاه بعد از 100 سال پنهانی زیستن سال صدوم خبر رو بردن که اطراف دریای چین پیدا شده جمشید پیدا شده نهان بود چند از بد اژدها اینجا کیه؟ ضحاک یعنی یه مدتی از بد از آسیب ضحاک نهانی زندگی میکرد نیامد به فرجام هم زو رها سرانجام هم بالاخره از دست این اژدها نجات پیدا نکرد و رهایی پیدا نکرد چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ یکایک ندادش سخن را درنگ بله یکایک یعنی به کلی به این معنی به کلی اصلا ضمیر اش را میتوانی در حالت فاعلی گرفت و به ضحاک برگردانی و هم در حالت مفعولی و به جمشید همچنین سخن را میتوان به معنی کار گرفت و هم به معنی گفتار بدین ترتیب این مصرع را که ساده مینماید میتوان 3 گونه معنی کرد یک ضحاک اصلا کار جمشید را زمان نداد تأملی و تعللی در کار جمشید نکرد یعنی اصلا در کار جمشید درنگ نکرده یکایک اگر سخن رو به معنی کار بگیریم و فاعل رو ضحاک بگیریم میگه یکایک ندادش سخن را درنگ یعنی اصلا کارش رو درنگ درش نکرد در کار کشتن جمشید منظورشه 2 ضحاک اصلا فرصت سخن بدون نداد یعنی ضحاک گیرش آورد نذاشت جمشید بگه آقا من رو نکش مثلا آقا من جمشید نیستم من نذاشت اصلا سخن رو اجازه بهش نداد که زمان و درنگ بهش نداد که سخن برای سخن بهش درنگ و زمان نداد این راه رو این به معنی برای سخن گفتن بهش درنگ و زمان نداد و 3 ضحاک اصلا وقت را به حرف و گفتگو نگذرانی بله حالا خود جناب دکتر خالقی میگن برداشت نخستین یعنی سخن رو به معنی کار بگیم در کار کشتن جمشید حاجت هیچ استخاره ندید و درنگی نکرد رو ارجح دونستن دکتر خالقی به ارش سراسر بدون نیم کرد جهان را از اون پاک بربیم کرد. بله بله میگه که آره نگاه کنیم این بحث اینه که بیبیمه چیزه، بیبیمه قشنگتره، یعنی این که مثلا میگه که جهان را از جمشید دیگه ایمن کرد، چون دیگه جمشیدی به وجود نداشت. حالا اگرم بربیم بخون بشه یعنی با این کاری که کرد از خودش جهان رو بربیم کرد، یعنی همه حساب بردن از زبان گفتم حالا این به دونیم شدن جمشید توسط اره تو متون پهلوی تو کتاب‌های نویسندگان قرون اولیه اسلامی اومده که جمشید داشتن تعقیبش میکنن خودش رو به یه درخت گردوی رسون، چنیدی میگن درخت گردو صد سالش که میشه توش پوک میشه، این درخت گردو چند صد ساله بود توش پوک بود، جمشید رفت داخل این درخت گردو و اینا اومدن فهمیدن جمشید داخل اینه دیگه بیرونش نیومده، همونجا اره رو برداشتن با اره هزار دندانه، اگه اشتباه نکنم بیرونی میگه با اره هزار دندانه، چون هزار دندانه خودش میتونه به معنی پایان یه هزاره باشه، چیکار کردن؟ و جالبه تو بعضی از این کتاب‌ها نوشته قاتل جمشید ضحاک نبوده بلکه برادرش سپیدور بوده، طبق شاهنامه قاتل جمشید ضحاکه، یک برادری جمشید داره به نام سپیدور که تو بعضی از روایات میگه سپیدور برادرش میکشه، بعضی ها به اشتباه آقای مهرازی ها گفتن این کتاب هایی که شاهنامه رو به نسل در آورده توش پر از غلط خلوده، دقیقا همینجوره، چون اون کسی که اومده یعنی شاهنامه رو به نسل در آورده با حضور ذهن خودش برداشته نمیشه، لحظه به لحظه بیت ها رو نگاه نکرده، بعد یه جا خونده برادر جمشید اون رو به دنیا کرده، یه جا خونده خود جمشید ضحاک جمشید، حالا دقیقا یادش نیست که تو شاهنامه کدوم یکی بوده، میاد میگه تو برام شاهنامه برادرش به تو با عره به دنیمش میکنه، کما این که مرحوم مشتبه مینوی هم توی یه خلاصه ای داره که شاهنامه رو به نصد رو بردن دیگه برادرش، و اصلا نصد شاهنامه اینجوری نیست، حالا تازه اون مشتبه مینوی بوده اشتباه کرده دیگه، ببین هرچی که فضا دورتر بشیم از اون دقت های آکادمی که بنده خدا جناب مینوی هم خیلی دقت آکادمی داشتن، هرچی که دورتر بشیم دیگه ببینید چی ازش باقی میمونه. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
آقای دوستی، حالا یه جو به من خود کنید هم که همین که تشویه کردن داخل درخت خصوصاً که یکی از پیامبران خورد به اسم زکریا تشویهش کرده بودن که مثلا همین که شما کنید علم تصویزی خصوصاً اونجا هم همین شکلی که زکریا نهان شد و با عقل به دونی کرد،
بله، یکی از پیامبران بنی اسرائیلی هم اینه توی درخت کنه هم میشه بعد دشمنانش با عقل به دونی میشه، خیلی جالب، خیلی ممنون. ببخشید، من
برادر جمشید رو دور
سپید ور اینجا نمیشتیم ولی این تلفتش باز دقیق تر سپید ور، سپیدش که باید سپید باشه دیگه، حالا برش چی هست؟ خب شما ببخشید من قابل
میکنم
حالا من حرف شاید لطفا بفرمایید. شدن تخت شاهی
شدن تخت شاهی آن دستگاه زمانه ربودش چو بیجادگاه، از اون پیش بر تخت شاهی که بود بدان رنج بردن چه آمد سود، گذشته بر اون سالیان سر پدید آوریده همه نیک و بد، چه باید همین زندگان دراز چو گیتی نخواهد گشاده است راز.
دست شما در نکنید. شدن تخت شاهی آن دستگاه، شد یعنی چی؟ رفت، رفت دنبال کارش، چی رفت دنبال کارش؟ تخت شاهی و دم دستگاه جمشید، زمانه ربودش چو بیجاده کاه، این تشبیه مرکبه، همان گونه که بیجاده کاه را می رو باید زمانه هم جمشید را ربود، بیجاده هم کهربا، اون موقع ما تازه عبدالقوم دبستان بودیم یاد گرفته بودیم که خطکش پلاستیکیمون رو بکشیم روی سرمون بعد یه مش کاغذ پاره‌پوره کنیم بگیریم اینا این آهنربا بلند می‌کنه می‌چسبونه و برای اون خیلی جذابیت داشت این قضیه، اصلا قابل تصور نیست، مثل اینکه الان مثلا ما رو ببرن توی مرکز ناسا بهمون لباس فلان بپوشونن بی‌وزنی پیدا کنیم برای خودمون تو فضا چرخ بخوریم متبر بشیم، این همچین حسی داشت برام. آره بر صورت اینم همونو داره میگه. این کهربا از قدیم براشون جالب بوده که کاه رو بلند میکرده به خاطر همون الکترون ها که باردار میشه و فلان چه چه میشه. زمان ربودش چو بیجاده کاه، از او بیش بر تخت شاهی که بود بدان رنج بردن چه آمد سود. خب این دقیقا ببینید که آها بله متشکرم. از او بیش بر تخت شاهی که بود، کی بیشتر از جمشید؟ اینه که میگم به تو میگم تخت جمشید یک باشکوه ترین بنای برجامانده از ایران باستان رو به کی نسبت میدن؟ به پادشاهی که باشکوه ترین دوران و طولانی ترین دوران پادشاهی رو. الان میگه از او بیش بر تخت شاهی که بود بدان رنج بردن چه آمد سود. داره در مورد ناپایداری جهان و بی‌وفایی و این عجوز عروس هزار داماد است داره صحبت میکنه و پند و اندرز این بیت میگه بابا جان چشاتو باز کن انسان و میبینی که دیگه اوجش جمشید بود که اینجوری شد نتیجهش. گذشته بر او سالیان 700 این طبق شاهنامه یه جا گفته بود 300 سال. البته دوران خوبش رو گفت 300 سال گذشت، بعد اضافه گفت نافرمان شد، بعد هم گفت 100 سال فراری بود. الان اینجا میگه 700 سال عمرش بوده. توی اوستا میگه 900 سال پادشاهی خیلی خوب کرد با عزت و شرف. حالا گذشته بر اون سالیان 700 پدید آوریده همه نیک و بد، چه باید همه زندگانی دراز. خب از اینجا به بعدش که من نباید درسته؟ برای خانم عربشایی خوند این هم دیگه نخوندید درسته؟
نه
خانم امینی هم بفهم
چه باید همی زندگانی دراز، شگیتی نخواهد گشاده انتراز، همی پروراندت با شهد موش، جز آوال نرمت نیارد بگوش، یکا یک چگویی که گستر نه نخواهد نمیدن به برمیز چه، به دو شاد باشی و نازی نازی بدوی، همه راز دل را گشایی بدوی، یکی نغز بازی برون آورد، به دلتندر از درد فیون آورد.
دست شما در نکنه خیلی دارم. چه باید همی زندگانی دراز، چو گیتی نخواهد گشادند راز. وقتی گیتی نمیخواد رازهاشو به تو بازگو بکنه و نشون بده، چه فایده داره عمرت دراز باشه؟ هرچی هم به دراز باز گیتی از تو رازش رو پنهان میکنه. همین پرورانت ببخشید پرورانت با شهد و نوش، یعنی پرورانت ولی شاعران به خاطر وزن میگید همین پرورانت با شهد و نوش، جز آبای نرمت نیارد به دوش. میگه اولش گیتی باید چه کار میکنه؟ بهت محبت میکنه و حسابی میذاره که توی خوشی ها و شهد و نوش. توی شهد مثلا معمولا یک شیرینی هست، نوش نوش دارو و چیز در واقع بیمرگی، یک داروی یک چیزی که باعث بیمرگی میشه. اگه بخوام خود واژه رو ریشه شناسی کنیم، ان اوشه یعنی بیمرگی. حالا شهد و نوش به میده، جز آبای نرمت نیارد اون به نازکتر از گل نمیگه. فعلا این اول کاره رفتار گیتی با شما. یکا یک چو گویی که گسترد مهر، نخواهد نمودن به بد نیست چهر، به دو شاد باشی و نازی به دوی، همی راز دل را گشایی به دوی، یکی نقص بازی برون آورد، به دل دلتندر از درد خون آورد. وقتی که بگه آخه چه زندگی خوبیه، بگید یکا یک چون مویی که گسترد مهر و میگه پیاپی، یکا یک یکی از معناهاش پیاپی هست. وقتی که مرتب دیگه خوشحال باشه بگی خب دیگه این مهر برای من گسترده شده و نخواهد نمودن به بعد دیگه اوضاعم خراب نمیشه و بعدی هم به من دیگه چهره نشون نمیده، به دو شاد باشی و نازی به گیتی و زندگیت شاد باشی و بهش بنازی، همه راز دل را گشایی بدوی. البته همه راز دل را گشایی بدوی مثلا دیگه مثلا گیتی اگر که در نظر بگیریم یعنی چی؟ مثلا چه راز دلی رو مثلا برای گیتی اون دیگه مثلا باید راز دل ما رو هم بدونه. یکی نقص بازی برون آورد، به دل تندر از درد خون آورد. وقتی که خوب اعتماد کردی، احساس رفاه کردی، احساس خوبی از زندگی به دست داد و احساس کردی که دیگه روزگارت سیاه نمیشه، روزگارتو سیاه میکنه، خون میکنه تو دل. اینا درسته تو همه جای دنیا مرگ هست و بشر با مرگ مشکل داره و نمیتونه با مرگ کنار بیاد، اما یه مقدار احساس نمی کنید. خب جمشید هم مشکلش این مرگش نبود، در واقع قبل از اینکه بمیره هم به دلش خون افتاده بود. یه مقدار شاید تحت تاثیر جغرافیایی که ما زندگی میکنیم، که حالا یکی برای خودش دولت و حشمت و حکومت و فلان اینا داره به سلسله که وزیر، بعد یه دفعه میان براش میزنن و میگن قرمتی شده و بردار باید کرد. یه مدل، یه مدل دیگه نشستی، یه دفعه مغول میاد، یه دفعه عرب میاد، یه دفعه فلان میاد، یه دفعه ترکمانان میاد، و کسی که برای خودش مالی و زمینی و فلان داره یه دفعه توی یه چشم به هم زدن همه چی رو از دست میده. مثلا در مورد یعقوب برادرش عمرو لیث صفار میگن که نمیدونم صبح آشپزخونه‌ش رو نمیدونم 100 تا بارش رو دور می‌بردن، بعد تو جنگ شکست خود شب دنبال یه دیگی میگشت، یه دیگه گوشت بده کرده بود به پزه بخوره از گوشت دیگی حلاک نشه گیرش نمیمه، یه دیگی نداشت از مال دنیا. حالا منظور این یه خوردشان تحت تاثیر جغرافیای ما، جایی که زندگی میکنیم، تاریخ بعدی که از سر گذروندیم، هم این هست که میگه روزگار با تو نامردی میکنه، یه دفعه از پشت به خنجر اول اعتمادتو جلب کنه بعد نابودت میکنه. یکی نقص بازی انگار اون شعر رودکی هست ای آن که غمگینی و سزاواری، در البته اون در مورد از دست دادن عزیزان میگه، ولی میگه گویی گماشته است بلایی او بر هر که تو دل بر او بگماری. میگه هر کس تو دوستش داشته باشی و دل بهش ببندی، گیتی بهش یه بلایی میبنده و از بینش میبره. گویی گماشته است بلایی او بر هر که تو دل بر او بگماری. اینم خب میگم که همیشه من نزد همه ابناء بشر سخت بوده، ولی چیزی بیش از مرگم درش هست. خب بینیم صفحه بعد. آهان تازه شد پادشاهی ضحاک. بله پادشاهی ضحاک تازی 1000 سال. نگاه کنید این هزاره خودش یک دور کامل هست، یعنی انگار باید این 1000 سال بگذره تا دوره ضحاک تموم بشه، و به خاطر همین پادشاهی ضحاک رو 1000 سال بود.
100 سال همون
حالا یک جور اوبرلپایی داره. اگه شما دقیق بخواید این رو جلو برید، باید حتما آثار الباقی ابوریحان بیرونی رو بکنید، چون خودش دقت داره، میاد این سالا رو قشنگ منظم می‌کنه، میگه خیلی خوب فلانی اینقدر سال، بعد مثلا جمشید میگه 1000 سال، 900 سال فلان، و 100 سال فراری تموم، بعد میگه ضحاک هم نمیدونم همین به همیشه حدود 1000 سال براش میاد. هیچ دقت آثار الباقی هم نداره.
همون
گفته تو 100 سال
گفت که اسم شاهی روش بود،
اسم شاهی روش بود، یعنی مثلا احتمال سالها شمرده شده برش. خب دیگه الان خانم حیدری بود.
چو زحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار، سراسر زمانه به دیگرش باز، بر آمد بر این روزگاری دراز، نهان گشت کردار فرزانگان، پراگنده شد کام دیوانگان، هنرخوار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند.
دست شما در نکنه. دو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. خب این دو تا معنی رو توضیحات دکتر خالقی در مورد این بیت دادن، یکی میگه که مردمان 1000 سال دورش جمع شدن، یکی هم میگه که 1000 سال سالیان پادشاهی جمشید جمع حساب میشه و روی هم رفته جمع زده میشه. سراسر زمانه بدو گشت باز. برآمد بر این روزگاری دراز. خب زمانه بدو گشت یعنی روزگار به کامش شد و حالا دیگه نوبت ضحاک هست. تو سنت اسلامی هم یه چیزی داریم، چی داریم؟ امحال، درسته؟ یعنی مهلت میده، یعنی خداوند وقتی که به گناهکاران مهلت میده حسابی توی گناهان قوطه‌ور بشن بعد آره. اینم حالا فعلا زمانه بدو، زمان سراسر زمانه بدو گشت باز، پس همه چی به کامش بود. برآمد بر این روزگاری دراز، حالا داره اوضاع خراب دوران پادشاهی ضحاک رو میگه. نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. فرزانگان رو در مقابل دیوانگان گذاشته. اصلا چرا توی زبان فارسی به کسی که مثلا سلامت عقل نداره میگن دیوانه؟ یعنی دیو زده، یعنی این که این اهورامزدا یه عقل کاملی رو به بشر داده و اونایی که این رو از دست میدن چی شده؟ دیو بهشون در واقع حمله کرده. و میگه که کردار افراد آگاه و اینها کلن از بین رفت. و کام یعنی چی؟ میل و آرزوی دیوانگان منتشر شد همه جا و روایی پیدا کرد میل و آرزو شد. هنر خوار شد جادویی ارجمند. هنر بیشتر توی شاهنامه یعنی چی؟ هنر جنگی. ولی اینجا به معنی کلاً مهارت‌های اهورایی هست، چیزی که شما با زحمت به دستش آورده باشید. مهارت جادو چیه؟ کمک گرفتن از دیوان هست برای انجام، برای رسیدن به کام و خواسته. جادو مال وجودات اهریمنیه. هنر که در واقع اون توانایی فردی خار شد، ولی جادوگری ارجمند شد. جادو گناهه. حالا نگاه کنید یه چیزایی هم هست، اگر که منصف باشیم ببینیم بیچاره ها اونا هم بالاخره. خب مثلا میگم اگه توران زمین یک سیستم چیز داره، اگه توران زمین بالاخره یک سیستم مذهبی داره یا خدایانی دارن، خب وقتی اونا از خدایانشون از سیستم مذهبیشون که حالا از نظر ما نامشروعه کمک میگیرن، اسمش میشه چی؟ خب اما وقتی که ایرانیان از خدایانشون و از سیستم مذهبیشون کمک میگیرن دیگه اسمش جادو نیست، اسمش میشه چی؟ ورش. ورش رو بعضی ها ترجمه کردن به معجزه، میگن ورش معجزه. ولی خب معجزه یه مفهوم مذهبی داره که تو پیامبران سامی هست که مثلا توانایی داشت که مثلا دریا رو بشکافه با قول و قوه الهی. کاری نداریم، نباید اسمشو بگیم معجزه. ورج ورجه، معجزه هم معجزه است. این اصطلاحات رو ما نباید جنت رو به بهشت ترجمه کنیم که دیگه خیلی رواج پیدا کرده. نباید جهنم رو به دوزخ ترجمه بکنیم. جهنم باید سر جای خودش جهنم باشه، دوزخ یه جای دیگه هست، یه مفهوم دیگه هست. این هم همین. حالا مثلا میگم وقتی آرش کمانگیر تیر رو پرتاب میکنه، ایزد باد و ایزد آذر هم کمک میکنن، این تیر رو حل میدن. مرا تیر است آتش پر، مرا باد است فرمان بر. خب اینو میگه چی؟ میگه ایزد باد و ایزد آذر به ورج اومدن به کمک و فلان. نه این ورج بوده. حالا اون بیچاره ها اگر از همون خدایانشون و سیستم مذهبیشون یه کمک ماورای طبیعی بگیرن، یه جادو کردن. جادو. خب بابا جون این دوتاش داره در واقع کار ماورای طبیعی، هر کس داره از سیستم مذهبی اعتقادی خودش کمک میگیره. بنابراین این عدم درک متقابل هست.
بعد یعنی
کلا
خدا کمک کردن.
مثلا آره بعد
شما کارای 100 نفر بودین اگر ما خوشی شما نبودیم
بعد
فکر میکردیم.
آره کلن کارهایی است که با قوانین طبیعی نمیشه انجامش داد. یکی از کسایی که بهش برجابنده یعنی کسی که این توانایی رو داره. به کی میگن برجابند توی ادبیات مزی هستن؟
بهرام.
آره شاه بهرام برجابند که میگه سوار بر فیل سفیدی از هندوستان همراه با 70,000 تا سرباز میان و میجنگه با عرب ها مثلا و زمینه رو برای ظهور سوشیانس فراهم. این یک منظومه شعری هست به نام آمدن شاه بهرام بجام. خب آره، حالا میگه هنر خار شد جادویی علمان. چرا اسمشو میذاره جادویی؟ به خاطر که این رو سیستم مذهب ایرانی نبوده. اگر رو سیستم مذهب ایرانی کارهای ما برای طبیعی انجام میشد میگه برجه خیلی هم خوبه. حالا اگر رو سیستم مثلا مذهب تازیان بوده یا همون سیستم ضحاک بوده میگه جادویی بوده. نهان راستی آشکارا گزند، راستی نهان شد و گزند آشکار شد، آزار رساندن آشکار شد. شده بربدی دست دیوان دراز، دیوانی که زمان جمشید حرف گوش کن بودن، برده جمشید بودن. جمشید میگفت یه تختی بسازید، میرفتن میسازن، میگفتن حالا من میخوام بشنم روی تخت، منو ببرید تو آسمون، میبردن میابردن حرف گوش کن خوب یه ذره، میگفت خب حالا میخوام کاخ بسازید، میسازن، میگفتن کار گل بکنید، میکردن. اینجا دیواری که زمان تخمورث حد در وقت طبق روایت شاهنامه خواندن و نوشتن یاد مردمانه که گفتیم یک اشتباه هست این روایت، ولی خب تخمورث رو بهش میگه چی؟ تخمورث دیوبند. خودم اهریمن رو هم 30 سال در بند میکنه و سوار بر اهریمن میشه، متوجه؟ حالا اینجا برعکس شد، برق برگشت، این دیوانی که اینجا برده بودن الان همه کار شدن. خب دیگه ابلیس اومده بود و اصلا سهامدار این حکومت ابلیس دیگه. نه هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نبودی سخن جز به راز. خب دیوان هم دست درازی میکرد توی بدی، یعنی کاملا دستشون باز بود در بدی. به نیکی نبودی سخن جز به راز، سخن نیک فقط در نهان، درباره نیکی فقط در نهان سخن گفته میشد. خب دست شما در چقدر یه وقت دادی؟ وقتی ندادی؟ من یک خبری رو بهتون بدم. ما از دوشنبه یعنی پس فردا یک حالا در واقع وقتی به همون رو کرده که جناب آقای استاد رامندی امسال هم اومدن ایران برای یک فرصت کوتاهی و پارسال هم که تشریف آورده بود در ایران، ما از حضورشون استفاده کردیم برای یادگیری زبان لاتین و ایشون توی ایالت فلوریدا زندگی می‌کنن و اونجا توی یک انستیتوی زبان لاتین رو یاد گرفتن. خودشون دانش آموخته رشته حقوق دانشگاه بهشتی خودمون هستن و یک شیوه خیلی خوب، یعنی یکی از مدرن‌ترین شیوه‌های آموزش لاتین رو استفاده می‌کنن از روی کتابی به نام لینگوا فرانکا که لینگوا لاتینا، لینگوا لاتین رو اصلا خب تسلط در این زمینه ندارم، گرچه خب شاگردی ایشون رو کردم و همه چیزایی هم سر در میارم. کتاب لینگوا لاتینا یک شیوه نوعی رو انجام میده و میاد با یک دادن یه سری ریدینگ ها همش به زبان لاتین هست، نمیاد ترجمه کنه به انگلیسی، نمیاد قواعد دستوری رو یکی یکی به شما بگه، بلکه توی یک دیالوگ ها توی متون یک داستانی رو دنبال میکنه و لاتین رو با لاتین آموزش میده از صفر و فایل صوتی هم داره و مبتکر این روش نویسنده این کتاب
هانس اوربرگ.
بله که ایشون فوت شده.
بله ایشون فوت شده، نروژی بوده.
بله و زبان لاتین زبان امپراتوری روم بوده و در واقع ریشه داره توی زبان‌های بیشتر ایتالیایی، اسپانیایی، فرانسه و در درجه دوم یه پا غریب‌تر تو خود زبان انگلیسی واژگان خیلی زیادی هستن که ریشه لاتین دارن. من اصلا فکر کنم دوستانی که حتی من امتحان GRE بدن مثلا یادگیری لاتین براشون خیلی اثر بخش و مثبت است. من پیشنهاد میکنم به دوستان که کلاس لاتین رو بیان، چون که وقت استاد رامندی مفقود هست ما اول یه 5 جلسه مقدماتی میذاریم، بعدش حالا هر چقدر وقت بود 4 جلسه، 3 جلسه یا 5 جلسه دیگه هم باز این رو دنبال میکنیم. این زبان لاتین حتی با پهلوی هم خویشاونده، با اوستایی هم خویشاونده، ولی این خویشاوندی هی دورتر میره. اولین خویشاوندش زبانهای جنوب اروپا مثل خود ایتالیایی و اسپانیایی، پرتغالی و بعدش هم فرانسوی و بعدش هم انگلیسی اینا هستن. از روز دوشنبه ساعت پنج و نیم بعد از ظهر تا هفت و چهارشنبه همینطور جلسه بعدی، دوشنبه ها و چهارشنبه ها پنج و نیم تا هفت در خدمت ایشون هستیم و در خدمت شما. لطفاً اگر توی گروه های مجازی هم عضو هستین که فکر میکنید مثلا آقای فروزان که وکیل هستن و چون زبان لاتین یه مقدار با رشته حقوق ارتباط داره، خود استاد راوندی هم رشته شون حقوق هست، اگه با گروه های در ارتباط هستید که فکر میکنید دوستانتون توی اون گروه ها ممکنه علاقمند باشن، من ازتون خواهش میکنم صمیمانه که اطلاع رسانی بکنید که ما یه کلاس پرباری داشته باشیم الان که استاد راوندی ایران هستن، بتونیم حداکثر استفاده رو از ایشون داشته باشیم. آقای واسعی هم یکی از شاگرد رنگ های کلاس پارسال بودن که کنار استاد نشستن. ما کلاس پارسال تو به دو دسته تقسیم می‌شدیم، شاگرد زرنگ ها و شاگرد تنبل ها. آقای واسعی جز اون شاگرد های زرنگ بودن می اومدن و مقدار خیلی زیادی لاتین رو توی 10 جلسه پارسال داشتیم. من آرزومی هست که امسال هم به 10 جلسه برسه و فکر می‌کنم برسه، ولی حالا فعلا با یه 5 جلسه شروع می‌کنیم. آره آقای واسعی هم توی اون 10 جلسه خیلی یاد گرفتم. حالا اگه صحبتی هست استاد بفرمایید.
شما دیگه به اصطلاح اهم مطالب رو فرمودید دیگه. مطلب دیگه ای که جز این که حالا بنده میخواستم تاکید بکنم به این که به اصطلاح شیوه این روش کاملا در واقع به قول انگلیسی زبان ها توتال ایمرژن، یعنی در واقع توتور شدن کامل هستش، بدون این که از زبان دیگه ای حالا انگلیسی، فارسی یا مثلا حتی زبان مادری خود نگارنده بخواد استفاده کنه، لاتین رو به شما میآموزه بدون اینکه حتی شما نیاز به فرهنگ داشته باشید، فرهنگ نامه داشته باشید. خودش واژگان دشوار رو توضیح میده، ولی در واقع کوششش برای اینه که شما در زمینه در خود متن معنای واژه رو دریابید. درس ها یه مقدار به اصطلاح دانسته طول و دراز هستش، اونم به خاطر اینکه سعی داره از طریق تکرار بیاموزه به شما، چون روشش برای اینه که با تکرار و شنیدن مجدد بالاخره دهان باز میشه و آدمی به اصطلاح در لاتین صحبت میکنه و درس ها از همون ساده شروع میشه و رفته رفته با یه حالت منطقی به اصطلاح شما واژگان بیشتر یاد میگیری و واژگانی که یاد میگیری تمام بر اساس اون واژگانی که از قبل میدونی، یعنی در توضیح واژگانش از همون واژگانی که شما در دروس پیشین به اصطلاح آموختی استفاده میکنه. از این دید برای من بسیار جالبه و یکی از کتابایی که توسط بیشتر اساتیدی که به اصطلاح لاتین میآموزن به سفارش میشه به دانشجو.
دو کنار رو میشه زمان در